شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. شمار تلفات زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 16,000 نفر گذشت. وزارت خزانه داری آمریکا 9 شرکت مرتبط با فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را تحریم کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام‌های روسیه در مورد برجام مذاکره می‌کند. به این بخش خبری خوش آمدید. شماره تلفات زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب ترکیه و شمال سوریه صبح پنجشنبه از مرز 16,000 نفر گذشت. مقام‌های ترکیه تلفات این کشور را در حدود 13,000 نفر اعلام کردند و در سوریه شمار جان باختگان اکنون بیش از 3,000 نفر گزارش می‌شود. در خصوص آخرین اخبار پیرامون زلزله در سوریه گزارشی رو داریم از ایلیا جزایری که با هم می‌شنویم.
صدای فریادهای شادی در پی خارج کردن یک نوجوان زنده از زیر آوار در شهر جندیرس واقع در شمال غرب سوریه پس از گذشت بیش از 72 ساعت از زلزله. زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه بخش‌های از جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند و تا کنون بیش از 18,000 کشته بر جای گذاشته. اما امداد رسانی به ویژه در سوریه بسیار کند پیش می رود، تا جایی که در چهارمین روز پس از زلزله صدای ناله هایی که از زیر آوارها شنیده می شد کمتر و کمتر شده و اکنون بیشتر جنازه از زیر آوار خارج می شود.
دارن جنازه برادرم و خانوادهش رو در می آرن. دیشب هم جنازه های خانواده من رو در آوردن.
این صدای ابراهیم خلیل از شهر جندیرس سوریه است. او که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده از ضعف امداد رسانی سخن میگوید.
اول که زلزله اتفاق افتاد امیدوار بودیم کشورهای دیگه بیان و کمک کنن، اما کسی نیومد جز آدمای خیر از شهرهای اطرافمون. بولدوزرها و جرثقیلا سوخت نداشتن تا بیان در آوار برداری کمک کنن. هیچ کس نیومد کمک کنه.
زلزله مرگبار در شمال غرب سوریه بار دیگر توجه ها را به معضل رساندن کمک های بشر دوستانه به این کشور جنگ زده جلب کرد، به ویژه اینکه زلزله هم در منطقه تحت کنترل دولت روی داد و هم در منطقه که شورشان کنترل می کنند. گروه های امداد رسان در شمال سوریه می گویند هر ساعت تأخیر در رساندن کمک ها برابر با مرگ 50 نفر است. دولت سوریه مدعی است که تحریم های بین المللی دلیل موانع پیش آمده در برابر امداد رسانی است. اپوزیسیون اما لغو تحریم ها را به معنی توانمندسازی دولت برای گسترش سیطره سیاسی و سرکوب بیشتر مخالفان می داند. وزارت خارجه آمریکا اما چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که تحریم ها کمک های بشر دوستانه را هدف قرار نداده و این کمک ها می تواند به سراسر سوریه برسد. اما بر روی زمین وضعیت در منطقه تحت کنترل مخالفان سخت‌تر است، با وجود اینکه در پی مذاکرات مقرر شد دو گذرگاه دیگر یعنی در مجموع سه گذرگاه از ترکیه به سوی این منطقه باز شود، اما امدادگران میگویند هنوز کمک‌های بین‌المللی به این منطقه نرسیده. اکنون تلاش‌ها به منظور ایجاد سرپناه موقت برای نجات یافتگانی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند در جریان است. یاسمین درویش زلزله زده از استان ادلب به خبرگزاری فرانسه گفته است:
زلزله که شد ما بیدار بودیم، تونستیم هم زود از خونه بیایم بیرون، اما خب خونمون به طور کامل از بین رفت. اوردنمون تو این اردوگاه که شرایطش هم خیلی سخته، حتی پتو نداریم برای بچه‌ها.
سازمان بهداشت جهانی از دشواری در امداد رسانی در اثر وضعیت بد جوی و سرمای شدید در منطقه زلزله زده خبر داده و نسبت به تأثیر این وضعیت بر مردم هشدار داده است. از سوی گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار آن شده تا اختلافات سیاسی بر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان تأثیر نگذارد.
واکنش به اوضاع اضطراری نباید سیاسی بشه، باید بر انجام اونچه که ضروریه تمرکز کنیم تا به مردان و زنان و کودکانی که نیاز دارند کمک کنیم، اونهایی که همچنان میتونیم کمکشون کنیم، اونهایی که یکی از بدترین زلزله های قرن در منطقه زندگی هاشون رو ویران کرده.
اختلافات سیاسی و پیامدهای جنگ ویرانگر داخلی که بر شدت رنج‌های زلزله زدگان در سوریه می‌افزاید.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم در ارتباط با زلزله در سوریه. اما رئیس انجمن فوتبال قطع عضو از جان باختن 3 میلی‌پوش ایرانی بر اثر زمین لرزه در شهر مالاتیای ترکیه خبر داد. بنابراین خبر، پیکرهای محمد رضا میر احمدی، مهدی سعیداوی و حامد مطرودی از زیر آوار هتل محل اقامتشان پیدا شده است. این 3 میلی‌پوش ایرانی در لیگ فوتبال قطع عضو ترکیه بازی می‌کردند. بنابر روایت جعفر عسکری، رئیس انجمن حمایت از فوتبال قطع عضو ایران، هتل محل اقامت این ورزشکاران در زمین لرزه فرو ریخت و در شرایطی که امدادگران در حال آواربرداری هتل بودند، ساختمان کناری هم بر بقایای هتل آوار شد. از این رو کار امدادرسانی و نجات آنها با مشکل مواجه شد. در ارتباط با زلزله‌ای که در جنوب ترکیه و شمال سوریه شاهدش بودیم، به ویژه در ارتباط با ترکیه و پیشتر شاهد این بودیم که در خوی هم زلزله‌ای رخ داد، این مسئله موجب شد تا گمان زنی هایی هم پدید بیاد درباره اینکه آیا زلزله جنوب ترکیه میتونه تأثیری بگذاره و منجر بشه که گسل‌های زلزله خیز در تهران و همچنین در تبریز فعال بشن و اینها به وضعیتی دامن بزنن، به ویژه درباره پایتخت که بسیار صحبت میشه از اینکه مدت هاست زمانش سپری شده، آخرین زمین لرزه مهیبی که در تهران اومده ازش مدت‌های زیادی داره میگذره و این شاید دلیلی باشه برای اینکه بسیاری رو نگران کنه که آیا چنین اتفاقی در تهران رخ خواهد داد و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد چه پیامدی خواهد داشت. بسیاری مقایسه میکنن با میزان تلفاتی که در ترکیه شاهدش بودیم، به ویژه وقوع یک زلزله 7 ریشتری برای پایتخت رو. این مسائل و این نگرانی ها رو با یک مهندس زمینشناسی در تهران در میون گذاشتم، مسعود صالحی.
قاعدتا وقوع زلزله در ترکیه نمیتونه باعث فعال شدن زلزله مثلا در شهر تهران بشه. اتفاقا موضوعی که رخ میده، اگر برخی گسل‌ها یا زلزله‌ها از نظر تکتونیکی، حالا یک اصطلاح زمین‌شناسی هستش، مربوط به یک موقعیت خاصی باشن، کما اینکه می‌دونیم هم گسل آناتولی که عامل وقوع زلزله در ترکیه بوده، هم زلزله‌هایی که در ایران در مناطق مختلف عمدتاً رخ میدن در نتیجه حرکت صفحه، حالا صفحه یک اصطلاح زمین‌شناسیه که من ساده سازی می‌کنم، صفحه عربی به سمت صفحه ایران مرکزی هستش که حالا در ایران این خودش و اثرش رو به صورت بالا آمدگی و کوهزایی زاگرستشون میده، در ترکیه هم در اثر میشه گفت به نوعی تأثیر میپذیره از حرکت صفحه عربی به سمت صفحه ایران، به نوعی اون گسل آناتولی هم که عامل این زلزله بوده، این گسل هم میشه گفت متأثر از این پدیده بوده. من حالا خیلی کلی اول گفتم، اگر خب قاعدتا زلزله های رخ بده اون انرژی رو تخلیه میکنه تا حدی، میشه گفت هم در ترکیه هم در ایران هر دو متأثر از یک عامل اصلی هستن در وقوع زلزله که همون حرکت صفحه عربی باشه. اما این که مثلا وقوع زلزله در تهران باعث فعال شدن مثلا یک زلزله در تبریز یا مثلا در ترکیه بشه یا بالعکس، این موضوعیت نداره.
پس نباید ارتباطی هم معنادار بین آنچه در خوی اتفاق افتاد و آنچه ما در ترکیه شاهدش بودیم وجود داشته باشه؟ نه،
ارتباط که دارن، هر دو میشه گفت در واقع وقوعشون ناشی از فشار صفحه عربی بوده. اما این که فرض بکنیم که وقوع زلزله در خوی باعث تحریک مثلا زلزله در ترکیه شده این موضوعیت نداره، در واقع به صورت مستقل از هم ولی تحت تاثیر یک عامل مشخص تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ داده.
واقعا الان پژوهش‌های در دست هست در مورد تهران و وضعیتش؟ چون سالهاست ما داریم صحبت میکنیم، سالهاست میگیم که به هر حال انقدر از مثلا زلزله‌ای که آخرین بار در تهران اومده فاصله گرفتیم و هر بار صحبت از اینه که یک زلزله‌ای رخ بده و برخی هم شبیه سازی میکنن، میگن اگر در تهران اتفاقی بیفته شبیه همون چیزی میشه که الان ما تو ترکیه شاهدش هستیم. چقدر روی این قضیه مطالعه شده و وضعیت تهران الان به چه صورتیه؟
عزیزم به خدمتتون، اتفاقا در تهران مطالعات خیلی خوبی صورت گرفته، هم یک سری مطالعاتی توسط جایکا که یک نهاد سرمایه گذاری دولت ژاپن هستش و اسپانسرینگ ریز پهنه بندی لرزه خیزی در تهران بوده، یک همچین مطالعاتی صورت گرفته که بسیار مطالعات جامع و خوبی هستش در خود مرکز تحقیقات راه و مسکن ایران و همچنین در دانشگاه ها تزهای ارشد و دکتری تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته. اما این که چقدر این تحقیقات بهش اعتنا میشه این یک مسئله است و نکته دیگه هم که لازم میدونم اشاره بکنم اون هم این هستش که گسل هایی که در تهران هستن متاسفانه پتانسیل اینو دارن که عامل چنین زلزله های شدیدی باشن، یعنی زلزله هایی با قدرت 7 ریشتر در تهران امکان وقوعش هست. و مسئله دیگه این هستش که دوره بازگشت وقوع این زلزله ها با قدرت 7 ریشتر در تهران سپری شده، یعنی ما باید واقعا در حالت آماده باش باشیم در تهران برای اینکه همچین زلزله های مشابه با ترکیه یا مثلا اون زلزله که در سال 69 در رودبار منجیل رخ داد در تهران رخ بده. این یک چیزی، یک خطر بسیار جدی هستش.
شنیدید از مسعود صالحی، مهندس زمینشناسی در تهران. اما اجازه بدید که چند خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. وزارت خزانه داری آمریکا 9 شرکت مرتبط با فروش و حمل نفت و مواد پتروشیمی از ایران به کشورهای آسیایی را تحریم کرد. از میان شرکت‌های تحریم شده 6 شرکت پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی سیمرغ، پتروشیمی لاله، تینا تدبیر مارون، افق سپهر مارون، شرکت صنایع تکمیلی مارون در داخل ایران هستند. 3 شرکت ایشیا فیول در سنگاپور و شرکت تجاری و کشیرانی سنس مستقر در مالزی و شرکت حمل گاز و نفت یونیشن در سنگاپور شرکت هایی هستند که در حمل و نقل مواد نفتی از ایران به کشورهای شرق آسیا فعالیت می کند. برایان نلسون قائم مقام وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می گوید ایران به شکلی روزافزون برای نقض تحریم های آمریکا به مشتریان جدید در شرق آسیا رو می آورد و ایالات متحده همچنان منابع درآمد غیرقانونی ایران را هدف تحریم های خود قرار داده و بر آن متمرکز است.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
در ادامه مروری بر چند خبر. 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و 3 عضو کابینه او خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام‌های روسیه از جمله در مورد برجام مذاکره می‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراض‌های اخیر را اغراق‌آمیز خواند. اختلال اینترنت در ایران از اول مهر تا پایان دیما بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت و عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام منصور دهمرده، یکی از معترضان اعتراض‌های اخیر در سیستان و بلوچستان شد. سپاسگزارم با ما همراه بودید. در ادامه همکارانم در ایستگاه فردا با شما خواهند بود. لحظات خوبی رو با اونها سپری کنید.